بسم الله الرحمن الرحیم. توصیف یعنی شناسایی. ما میخوام یه شناسایی رو از وضعیت موجودمون داشته باشیم و شناساییمون از وضعیت موجود برای ما این رو معین بکنه که ما الان چقدر راه رو آمدیم، چقدر راه دیگه ای رو باید برویم و پله‌ای که ما باید این رو گذر بکنیم چیست. اگر ما به بحث از تاریخ تو قسمت اول میپردازیم، برای این هست که این جانمایی مشخص بشه. سه سطح شناسایی هم داریم. یک سطح شناسایی هستی یا تکوین، حالا اسمش رو هرچی بخواید بذارید، هستی رو اصلا بشناسیم، تکوین رو بشناسیم، خلقت رو بشناسیم. به تعبیر دیگه میگیم فلسفه خلقت. برای چی اومدیم؟ که این تو ادبیات حوزوی های ما هم چندگانه است، همه اتحاد نداریم. این که بگیم خدا همه عالم رو برای انسان ها خلق کرده و بعد پیامبران رو هم برای هدایتشون فرستاده، ای تو فلسفه خلقت میتونه معنای کاملی باشه. اگه اونا در خدمت ما هستند که ما رو هدایت کنند، برای چی رتبه اونا بالاتر؟ یه جور دیگه هم میشه دید، و اون این که خدای متعال عالم رو خلق کرده برای وجود مقدس نبی مکرم اسلام، برای همون کسی که اول خلقش کرده و بعد همه ما به خاطر او خلق شدیم، همه انسان ها، همه مخلوقات. اما این برای او خلق شدن برای همه یکسان نیست. خب توی ادبیات اعتقادی که ما تا حالا خوندیم ممکنه بگیم این که خدای متعال میفرماد اینی جاعلون فل ارض خلیفه، من در زمین یه خلیفه قرار دادم، یعنی انسان رو قرار دادم. مباحث تفسیری و قرآنی و اینها بعضی این رو میگن، اگه خلیفه خداست انسان، خب خلقت پیامبران رو فرستادنشون برای انسان میشه. ولی اگر اونها خلیفه هستن، ما برای اونها میشیم. اینکه غرض چیه، علت خلقت چیه و کی برای کی، این مقدار کار رو روشن میکنه دیگه. لذا ما توصیف و شناخت از اصل خلقت، برای چی، برای کی، اینها یه مقدار بحث رو برای شناسایی اولیه لازم داره. حالا ما این رو خیلی سربسته بحث کردیم و اومدیم جلو، مگرنه مباحث مفصل میشه اینجا مطرح کرد. در قدم دوم شناسایی تاریخه. تو قدم اول شناسایی خلقت، فلسفه خلقت، تو وضعیت دوم فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ که میگیم یعنی برشه همه نظام مخلوقات در از ابتدای زندگی در این دنیا تا یوم القیامه، وگرنه خلقت قبل از ایجاد این دنیا وجود داشته، خدای عوالمی رو ایجاد کرده بوده، دنیا هم نبوده، بعد از این عالم هم یک زندگی دیگری هست. لذا سه تا مقطع رو شما در نظر بگیرید: قبل از زندگی دنیا، زندگی دنیا و بعد از زندگی دنیا. به کلش بگید شما فلسفه خلقت. به این برشی که در دنیا میدیم میگیم فلسفه تاریخ. خب حالا مثل این که یک دوربینی رو انداختی کهکشان رو رصد کردی، بعد حالا این کهکشانه میاد منظومه رو رصد میکنه، وقتی این رصد انجام میشه آدم اندازه خودش رو متوجه میشه، وقتی اینجا هستیم هرچی بالای سرمون نگاه بکنیم این سقفه رو میبینیم، فکر میکنیم همه عالم همینه. لذا میگیم اگه بریم بالاش دیگه مسئله تمامه. ولی اگر نگاه رو انداختیم به عمق مطلب دیگه خیلی حس بزرگی به ما دست نمیده. خب این برش از تاریخ این هم یه شناسایی لازم داره، که اگر این نشناسیم باز وضعیت خودمون رو نمیتونیم تنظیم بکنیم. خصوصیتی دارد فلسفه تاریخ جدای از خصوصیت که فلسفه تکوین داشت، در دل او اما اضافه. اون خصوصیتش اینه که زندگی همراه با فاعل منفی معنا پیدا میکنه. یعنی خداوند موجود مختار خلق میکنه که بتواند خلاف مشیت خدای متعال حرکتی رو انجام بده. پس وقتی ما فلسفه تاریخ میگیم یعنی صحبت از زندگی، صحبت از یک قسمتی از خلقت که زندگی با فاعلیت منفی درش خیلی بزرگه. یعنی یه عده‌ای، یه موجودی که انسان و جن این دوتا موجود هستن میتونن خلاف مشیت خدای متعال رفتار بکنن. همه عالم طبق مشیت خداست، اینا میتونن خلافش شدن. وقتی خلافش عمل میکنن میتونن او خلقت رو هم به هم بزنن، تکوین رو به هم بزنن. آره، پس اگه ما فلسفه خلقت گفتیم الان تو دلش فلسفه تاریخ رو میگیم، یه ارتباطی هم بین اوی باید بتونیم ترسیم بکنیم. بعد ممکنه با اون بگن که مثلا از ابتدا حیوانها درنده نبودن، متناسب با جریان طغیان در عالم یه عده از حیوانها ها درنده شدن، یا گیاهان مثلا خار نداشتن، متناسب با جریان طغیان وضعیت زمین عوض میشه، وضعیت گیاه ها تغییر پیدا میکنه. پس شناسایی تاریخ هم برای ما مهم شد. وقت درون این تقسیماتی دارد، دوباره سرفصل اول دوم سوم که گفتیم برای بیان رشد این تاریخه، که چگونه کودک به دنیا وقتی میاد چه اقتضاعاتی داره برای رشدش. اصلا شما بلندش نبکنید جوی روپا نگهش دارید، میگید باید تو قنداق باشه، آهسته بلندش کنید، کوتاهش بکنید. اگر هوای خوب برای یک جوان خیلی مناسبه بره قدم بزنه درش ورزش کنه، اصلا برای بچه تازه به دنیا آمده ای تجویز رو نمیکنید. تاریخ هم همیه، آغاز زندگی در عالم دوران کودکی بشره، در عینی که دوران کودکیش دوران صاف و سادگیش هست، یه آدم خیلی پیچیده‌ای نیست. کما که کودک هم آدم پیچیده‌ای نیست. دقت کرده باشید اولین باری که بچه یه حرفی بهش زده باشن خلاف واقعیت باشه گیج میشه، هر چیزی دیده با مطابق با واقعیت دیده دیگه. اولین باری که دروغ بشنوه یه حالت گیجی داره. اولین طغیان ها هم که در زمین داره اتفاق میفته بشر حالت گیجی پیدا میکنه. چه اتفاقی افتاد؟ از شناخت ما نسبت به تاریخ مشخص میکنه که این کودک ما، این انسانی که داره رشد میکنه تو چه مرحله ای از رشد است؟ آیا مراحل گذشته رو خوب طی کرده به اینجا رسیده یا بد طی کرده؟ و بعد در آینده چه اقتضاعاتی داره؟ چه کارهایی باید براش بکنیم که رشدای مرحله بعدش اتفاق بیفته؟ وقتی به شما بگن که 100,000 تومان پول بده، میگی برای کی؟ برای چی؟ اگه برای یه بچه 10 ساله میگه اقتضاعش اینقدر پول به دستش دادن نیست. اگه یه کسی که قدرت خرج کردن نداشته باشه میگه اقتضاعش این که من پول به دستش بدم نیست، این قدری که 2 تومن به دستش بدم هست. الان هم اگه بگیم تکلیف این هست، میگیم برای کی؟ برای چی؟ هر موضوعی تو نسبیت خودش هست. تاریخ رو چگونه توصیف کنم؟ تا بگویم چه تکلیفی دارد. کودک را چگونه توصیف کنم تا بگویم چه اقتضایی دارد. پس توصیف تاریخ رو ما برای این میخواییم. در دل این تاریخ که دوره اول، دوره دوم، دوره سوم داشت، از هبوط تا بعثت، از بعثت تا ظهور، از ظهور تا قیامت، جوامعی موجود میشوند، حیات پیدا میکنند، یه دورانی بزرگ میشن، بعدم افول میکنن و تاریخ انقضاشون فرا میرسه. مثل مثلا سلطنت قاجار، سلطنت پهلوی. این جوامع هم یه دوران کودکی دارن، یه دوران بزرگ شدن دارن، بعدم یه دوران افول دارن. سطح شناسایی سوم فلسفه جامعه است. فلسفه خلقت، فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه. شناخت خلقت، شناخت تاریخ، شناخت جامعه. این یه مقدار بحث رو باز نازل‌تر کرد. یه حالا اومد بخواد کره زمین رو بشناسه. اول تو کهکشان بود. حالا اومد تو منظومه، حالا میخواد اون دوربینی که مثلا منظومه رو رصد میکنه که جزئیات آب‌های کره زمین رو فهم نمیکنه، از خشکی‌ها تمیز نمیده. عقب دوربین رو برده بالا که کره زمین یه توپ کوچیکه، یه سیاهیه، فرق بین خشکی و آبش معلوم نیست. وقتی شما دوربین رو میبرید تو تاریخ، یه تاریخ رو یک مجموعه میبینید، برای این یک مجموعه دارید حکم میدید. اما وقتی میارینش پایین، دیگه تو وضعیت اجتماعی دارید شناسایی رو انجام میدید، دارید دوربین رو میارید پایین. به نظر میرسه ما 3 ساعت شناسایی لازم داریم: فلسفه خلقت، فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه. که جامعه متشکل از سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست. تاریخ گفتی متشکل از دوره اول و دوره دوم و دوره سوم هست. خلقت هم گفتیم عوالم قبل از این، عالم دنیا، عوالم بعدش، هر کدام اقتضاعات خاص خودش رو داره. در جامعه هم میگیم ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی پیدا میکنه. بله بله، بفرمایید. یعنی انسان و جن این خصوصیت رو دارن که مطابق مشیت خدا رفتار کنن، این اختیار رو دارن که مخالف مشیت خدا رفتار کنن. نه، ببینید، این که خدا اراده کرده که ما خلاف کنیم، نه، مختار باشیم، درسته، مختار باشیم، دلیل بر این که اراده خدا بر تخلف ما هست نیست، خواسته مختار باشیم. ببینید، وقتی کسی اختیار داشته باشه و موافق جهت خدای متعال حرکت بکنه، لذتی رو میبره که اون کسی که مجبوره نمیبره. سنگ هم تسبیح میکنه، درخت هم تسبیح میکنه، حیوانات هم تسبیح میکنن، خدای متعال رو میپرستن. اما اون پرستش مجبورانه یه نحوه لذت داره، پرستش مختارانه یه نحوه لذت دیگه داره. میخواد بگید تو ذاتشه جه؟ نه نه، خواسته که ما فعالیت منفی بکنیم. بله، عرض کردم، خدا ما را مختار خلق کرده، خدا خواسته ما مختار باشیم، کاملا روشنه. و اگر این اتفاق هم بیفتد که ما مختار باشیم، امکان فعالیت منفی هم حضور داشت، وجود داشته باشه، و یه دی طغیان هم میکنن. و وقتی طغیان رو انجام میدن، برای اون کسی که میخواد خدای متعال رو عبادت کنه مانع درست میکنه. مانعی که درست میکنه، اون وقت اون کسی که خدای متعال رو میخواد عبادت کنه، این مانع رو با یک فشاری مجبور کنار بزنه، دوباره پرستش خدای متعال رو رقم بزنه. این یک جلوه دیگری از عبادته، به معنای دیگه. یه وقت شما میگید صبر بر طاعت داره، یعنی وای میشه الله اکبر، توجهش به خدای متعال جلب میکنه. شرایط نماز خوندنش اگه کسی دورورش نباشه، حضور قلبش بیشتره. بعد موبایلش هم باید مثلا رو سایلنت باشه که ای اذیتش نکنه تو حواس حافظش. بعد قبلش با کسی دعواش هم نشده باشه که باز حضور ذهنش خراب نشده باشه. همه این شرایط رو فراهم بکنه، بگیم حضور قلب میخواد براش ایجاد بکنه، این توجه برای خدای به سمت خدای متعال داشته باشه. بعد شما میگید که یه کسی هست که اگه دور شلوغم باشه نماز میخونه، توجهش معطوف به جای دیگه ای نمیشه. وقتی در قیاس با او یکی نمیگید این شدت عبادت داره؟ اگه اون مانع نبود ما تفاوت بین این دوتا عبادت رو متوجه میشدیم؟ وقت اگر بگید که یه کسی در حین نماز بهش تیر هم میزنن، نه تنها سر و صداست اما تیر هم میزنن، باز توجهش به جای دیگه معطوف نمیشه، یعنی شدت مانعیت. این حتما یک بروز دیگری از عبادته، مثل اینکه برای امیرالمومنین بخوان تیر رو از پاش بیرون بکشن. اگه او فاعلیت منفیه تیر به پای مقدس حضرت نزده بود و بعد حضرت به نماز نایستاده بود و بعد نمیخواستن تیر رو از پای حضرت در بیارن و حضرت انگار نه انگار که این اتفاق براش افتاده، چه خودش چه بقیه، این نحوه توجه به ساعت مقدس خدای متعال داشت. یعنی امیرالمومنین علی رغم این که در عوالم قبل از این عالم خدای متعال رو عبادت کرده و در اونجا یک نحوه رشد هایی داشته، حالا خدای متعال این عالم رو بستر رشد فوق رشدش قرار داده با خلق موجودی که اختیار داشته باشه، قدرت مانعیت برای وجود مقدس نبی اکرم داشته باشه. این یک نحوه رشد فوق رشده، طبیعتا لذتی هم که میبره لذت فوق لذته. سنگ هم از تسبیح خدای متعال مبتهج میشه، لذت میبره، اما لذت سنگ کجا، لذت مثلا گوسفند کجا؟ گوسفند یه لذتی بیشتر میبره. لذت گوسفند کجا، لذت انسان کجا؟ انسان یه لذت باز بیشتری میبره. حالا لذت انسان کجا، لذت نبی مکرم اسلام کجا؟ مقیاس ها متفاوت میشه. اصلش زندگی با فاعل مختاره. خصوصیت این عالم اینه که اجازه جولان داره، فاعل منفی بهش اجازه دادن، نه مطلق، اما مطلق نیست، توی نسبیتیه، اما اجازه داره. بخاطر همین میگی کلن نمد دو هاولا و هاولا، هم اینها رو امداد میکنیم هم اونها رو، هم به نظام کفر میدیم هم به نظام ایمان. بله بله دیگه، یعنی من یک مرحله جدیدی از خلقت رو میخوام آغاز کنم که درش اون لحظه‌ای که بیشترین فشار رو من به بهترین مخلوقم وارد میکنم از یاد من یک ذره منصرف نمیشه. بالاترین فشار رو برای ساعت مقدس ابا عبدالله شما دارید دیگه، یک لحظه حواس ایشون، هوش ایشون از خدای متعال منقطع نشده. وزنش هم اگر توجه بکنید خیلی وزنش زیادیه ها، این یه طرف ناموسه، ناموس خود خلقته، یعنی احساس بکنید وزن همه خلقت یه طرف، وزن ناموس ابی عبدالله هم همون طرف مقابل همه توی یک وزن یه پا میره، این احساس کنه همه خلقت رو دارن ازش میگیرن، ولی اینکه همه خلقت هم ازش میگیرن از یاد خدا منصرف نمیشه. خدای متعال گفته من نور صدیقه طاهره رو شکافتم، مثلا یک عوالم زیادی رو باش خلق کردم. لذا وقتی حضرت زهرا رو میخوان از امیرالمومنین بگیرن احساس میکنه همه خلقت رو دارن ازش میگیرن. وقتی کسی که همچین فشار رو داره تحمل میکنه توجهش از خدای متعال منقطع نشه. این فلسفه خلقت این عالمه، چگونه، برای چی این عالم رو خلق کرد، برای چی شیطان خلق شد، برای چی انسان خلق شد، برای چی جن خلق شد، برای چی اختیار خلق شد. حالا توی این بستر ما تاریخ رو لازم به شناسایی داریم، کمک در حیات اختیار داشته باشد، بتوند اختیارش رو جاری کنه، حیات داشته باشه. چی؟ مثلا عرض میکنم، شما در یک زمانی میبینید مثلا انیشتین به دنیا میاد، یه زمانی نیوتن به دنیا میاد، یه زمانی اولی به دنیا میاد، یه زمانی دومی به دنیا میاد، این ظرفیت ها یه ظرفیت های خاصی تو طغیان هستن دیگه. خب این چرا این موقع، چرا هزار سال قبلش نه، چرا هزار سال بعدش نه؟ این متناسب با درخواستی که ابلیس میکنه، درخواست داره، میدونه خالقش هم کیه، طلب میکنه من چیزایی میخوام و بعد خدا هم میده توی مقداریش رو. یه نسبیت خاصیه، چقدر به کفر بدهیم، چقدر به نفاق بدهیم، چقدر به جامعه ایمانی بدهیم. این بزرگترین حکمیست که در تاریخ مورد دقت ما باید قرار میگیره. در جریان تاریخ ما نسبیت مهمه بین کفر و ایمان و نفاق رو میخواییم بفهمیم. شما رنگ زرد دارید؟ ستا رنگ اصلی چیه؟ قرمز و سبز و آبی؟ بگید یه بار دیگه من متوجه نشدم. قرمز و آبی و زرد. قرمز و آبی و زرد این ستا رنگ اصلیه، ولی شما نگاه میکنید تو رنگ ها تبدیل به 256 میلیون تا قدری که شناسایی کردن، حالا ظاهرن درسته مثلا کامپیوتر بشناسدش. یعنی نسبیتاش متفاوت میشه، رنگای متفاوت پیدا میکنه. کفر و ایمان و نفاق اون ستا رنگ اصلی هستن که در این عالم ترکیبات متفاوت پیدا میکنن، تو طیفای مختلفی میرن. شناسایی اینها برای اینکه در چه مرحله ای از طغیان قرار داره و چگونه دستگیری ازش بکنی، تو چه مرتبه ای از ایمان قرار داره، پله بعدی از ایمان رو بتونی براش ترسیم کنی، دستگیری کنی، شناسایی تاریخ برای شما این ضرورت رو ایجاب میکنه. خب اگر ما بخوایم مطالبه گر باشیم و مطالبه گر خوبی باشیم، میتونیم از بچه‌ای که حالا 15 سالشه بگیم چرا مثلا این برج رو نساختی؟ مطالبه اندازه قد و قوارش نکردیم، شناسایی وضع موجود نکردیم دیگه، نه شناسایی اجتماعی کردیم، نه شناسایی تاریخی کردیم، بعد بخوام یه مطالبه بکنیم که اندازش نیست. یا اون چیزی که اندازش هست در توانش نباشه. مثلا یه آدم 15 ساله هست، نحیف هست، اما یه بار بزرگی رو بخوای برداره، با حال اون که یه 15 ساله دیگه ای باشه که یه زرد جسته داشته باشه، او بار رو میتونه برداره. پس باز تکلیف به تعبیر ما طلبه هم یه مالای اتاقه، تو طاقت او نیست. شناسایی وضعیت اجتماعی و تاریخی برای شما کیفیت مطالبتون رو جهت میده، وزن میده، بزرگ و کوچیکش میکنه. من مثالش رو تو این جلسات هم زدم، گفتم شما در سقیفه بین دو تا امر مهم یه خلطی اتفاق افتاد، شد سقیفه. حفظ امت اسلامی، همین الان هم شما دارید میگید از اوجب واجباته، برای حفظ نظام میگید دیگه، یه از اوجب واجبات. ولایت هم میتونید میگید از اوجب واجبات. اینا تونستن بین این دوتا جاشو عوض کنن، گفتن امت به ما رجوع کرده. جلوی امیرالمومنین با این فتنه برای جامعه شبهه درست کرده. هر دوتاش معروفه، جز بزرگترین معروف هم هست، ولی بین او دوتا هم باز یه اولویت بوده. یعنی بین دوتا چیز بزرگ بزرگ هم اگه اولویتش رو فراموش بکنید، یه ببینید یه شاخه شد نفاق، یه شاخه شد ایمان، به هم خود یه تاریخی رو عوض کرد، شد بزرگترین منکر تاریخ. ما هم همینطوره. اگر در حفظ نظام اولویت ها رو جا به جا انجام بدیم، نه تنها حفظ نظام نکردیم، یه جریانی درست میکنیم ناکجا آباد. اون وقت یک کسایی رو شما مشاهده میکنید که وقتی به دنیا میان، روابط دورور خودشون رو میبینن، میگن خب ما در یک جبر اجتماعی به سر میبریم. این که من در این خانواده به دنیا آمدم، در این زمان به دنیا آمدم، نحوه پوشیدن لباسم، نحوه غذا خوردنم، نحوه حضورم در جامعه تابع یک عرفی است که وجود داره. اگه بگم من میخواستم در دوران مثلا 1000 سال گذشته باشم که عرف اون موقعی بوده که مثلا مو رو بلند میذاشتم، میگه اینجا تو پذیرش اجتماعی الان نیست. لباس مثلا کت شلوار نمیپوشیدن، لباس راحت تری میپوشیدن، ارزان تری هم مثلا میپوشیدن. الان بخوام کار رو بکنم میگم جامعه به من اجازه نمیده. یک سری قوانین اجتماعی رو بر خودم حاکم میبینم تو همه موضوعات زندگی، اهم از مسکن. ممکن شما الان دوست داشته باشید بگید اون خانه های قدیمی که اتاقها دور بود، یه حوضی وسط بود، درختی داشت، هر کسی توی اتاقی زندگی میکرد، 5 تا خانواده کنار هم بودن، صمیمیت چقدر زیاد بود، رحم دور هم جمع شده بود. بعد بگید الان امکان تحققیش نیست، جامعه اصلا اجازه به ما نمیده، مجوزش نمیدن که اگرم بدن و شما به قول معروف خودت هم کشته باشی بتونی بری همچین منزلی بسازی، بعدا مشتری اول آخرش خودتی. جامعه پذیرش این معنا رو دیگه نداره. هر چی هم بشینید براش کتاب بنویسید، فلسفه ببافید، که این کار خوبیه. لذا یه جبر اجتماعی وجود داره، انسان در یک جبر اجتماعی هست. در یک جبر تاریخی هم هست. من دوست داشته باشم در دوران حضرت موسی به دنیا آمده باشم، میتونم؟ من اینجا به دنیا آمدم توی زمان و مکان. من دوست داشته باشم آیاتی رو از خدای متعال مشاهده بکنم که آیات حسی هست، عصایی رو حضرت بندازه بشه اژدها. دوست داشتم برای ما موضوعیت نداره، توی این برهه از تاریخ ما به دنیا آمدیم. لذا یه جبری از این موضع هم بر ما حاکمه. اما توجه کنید، اما تاریخ رو اول از جامعه شروع کنم. جامعه رو کسانی میتوانند در بستر تاریخ رشد بدهند که از قالب جبرشون خارج بشن. یعنی ببینه که چه چیز لازم است برای رشد این جامعه و خودش رو محدود به قواعد جبری اجتماعی نکنه، بشکافه اون رو، خلاف موج حرکت کنه، مثل حضرت امام. تومار یک زندگی اجتماعی یک برهه از جامعه رو در هم میپیچه، یه برهه جدیدی رو ایجاد میکنه. پس به هر میزان که شما توانستید متناسب با مرحله بعدی رشد، پله بعدی، قدرت شناسایی داشته باشید، بعد میتونید فضای امروز رو بشکافید. مطالباتتون باید ناظر پله بعدی رشد باشه. اون وقت اینا کسایی که تونستن تاریخ رو تو مراحل اجتماعی کوچیک کوچیک، بگو امام، عرضم به خدمت شما شیخ فضل الله، یا تاریخ انبیا و جریان دین رو یک جریان ببینید، تاریخ کفر و نفاق رو هم به جریان دیگه ببینید. اینکه یک کسی بتواند مثلا سلسله قاجار رو ایجاد کنه، به نظرتون همونقدر سخته که مثلا بچه یه شاهی باشه که بخواد ارث او شاهنشاهی رو به ارث برده باشه؟ او کسی که آغاز کننده یک سلسله است، مثلا یه کاریزمای خاصی داره، به کار بزرگی باید انجام تونسته باشه بده. طبیعتا اون هم که حفظش میکنه باید تو اون لول فهم داشته باشه ها، اما مبدع و بنیانگذار حتما یک جهش خاصی رو در مقطع اجتماعی خودش داره. حالا میخواد کافر باشه، میخواد منافق باشه، میخواد اهل ایمان باشه. به همین دلیل هست
که شما 124 هزار پیغمبر دارید، اما وقتی محضر علی ابن موسی رضا مشرف میشید یا ابا عبدالله الحسین یا امیر المومنین، میگید السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، حضرت آدم میشه شاخص، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. بین این دوتا نبی دیگه نبوده؟ چرا بوده؟ اما اینا آغاز کننده یک جریانه. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. سرفصلای ارث بردن متفاوته. اینها که تونسته باشن در جوامع خودشون یک تغییرات بزرگی رو انجام بدن، میشن عضو تاریخ. تاریخ اعضای زیادی پیدا میکنه. ما اگر یک شخصیت های تاثیرگذاری در جامعه خودمون باشیم، میشیم عضو جامعه، عضو خانواده، اما عضو تاریخ نیستیم، چون قرار نیست دیگه اسم از ما بمونه. بعد 100 سال، بعد 200 سال یه تمامه، اما یه عده میبینید اسمشون ماندگاره. اینا یعنی یه تحول عظیم اجتماعی رو ایجاد کردن. اینا عضو تاریخ هست. عضو تاریخ یعنی چی؟ یعنی مؤثر در اون رنگ ایمان و کفر و نفاق، در رنگ بخشی به کفر، در رنگ بخشی به نفاق، در رنگ بخشی به ایمان و مؤثره. هدایت تاریخ به عهده ائمه اطهار صلوات الله و سلام علیه. یعنی هر شب قدر ظرفیت جامعه ایمانی را میبیند، ظرفیت کفر را میبیند، ظرفیت نفاق را میبیند، همه اینها رو میکنه یک کاسه، چه ستا؟ جمع برداری، حالا بخواد بگید محور مختصات یا هر چیز بیه، جمع میزنه. بعد میگه اگر بخوام جامعه ایمانی یه مقدار دیگه رشد بکنه، حالا چقدر به کفر امداد بشه، چقدر به نفاق امداد بشه. تحمل این رو امام انجام میده که این زهری که جامعه کفر میخواد به خلقت بریزه، به جامعه بریزه، امام چقدر بارشو تحمل میکنه. لذا شب قدر شب تقسیم بلاست. یه وقت ما برای حضور در این مسئله از حضرت میگیم یه سهمی هم به ما بده، ما بلاکش شما بشیم. یه وقت هم میگیم یه بلایی بر ما نازل شد، این رفش کن. وقتی در مقیاس درگیری بین کفر و ایمان و نفاق ببینیم حضرت حضور داره و 1400 ساله که خون جدش رو زمینه و مانعش این زهری است که داره کفر و نفاق به وجود مقدسش میریزه، و وقت شب قدر ما حوائج خودمون تو نظرمون باشه، یه که ما چگونه میتونیم مشارکت بکنیم در اینکه یک بلایی از وجود مقدس حضرت کم بشه، تیر به ما بخوره به حضرت نخوره. این ظرفیت جامعه ایمانی بزرگ بشه که به سمت رفع حوائج ایشون حرکت بکنن. پس نسبت بین کفر و ایمان و نفاق در عرصه تاریخی به عهده وجود مقدس امام زمان هست. این اون ولایتی است که میگه اولا به انفسهم. این اون ولایتی است که توی جامعه کبیره میگه مخصوص اینهاست. برای هیچ نبی هم نمیشمارید، برای هیچ پیامبری هم این رو نمیشمارید. یعنی همه حجمه خلقت در طغیانهاش هیچ کسی نمیتونه تحمل بکنه، ولو ابراهیم خلیل الرحمن باشه، ولو نوح باشه، الا وجود مقدس امام زمان. حالا ما یه به قول معروف شعاری میدیم، ولی شناسایی مثلا خود حضرت نوح هم یه کار مفصلیه ها. حضرت ابراهیم چه مرارتهایی کشیده، خودش یه فصل متنابعیه که عقل ما نمیکشه. من نه به خاطر این مسئله بخوام شأن اینها رو پایین بیارم. ما اوج مصائبی که مثلا الان آقای خامنه‌ای هم تحمل میکنه، مقام معظم رهبری، اینم نمیتونیم بفهمیم، درک اینم نداریم. این یک رابطه حقیقیه که خدای متعال برقرار میکنه که میگه اگر قرار باشه ما جهنم رو شعله ور کنیم، یه مقداری در اون تابوت رو باز میکنه، یه مقدار در تابوت رو که اون اهل تابوت درش هستن و محور طغیان در عالم بودن رو باز میکنه، میگن کل جهنم شعله ور میشه. این یه امر حقیقی تو دنیا اتفاق افتاده. یعنی شرارت اینها به وجود مقدس معصومین وقتی منتشر شده تا همه عوالم خلقت رو در بر گرفت و اینها بالاترین کسی بودن که تحمل این شرارت اینها رو کردن. یعنی به همین میزان اینها به وجود حضرت صدمه وارد کردن. لذا اگه یک ذره از مصائبی که به وجود مقدس معصومین وارد شده بخواد بر همه خلقت نازل بشه، هیچ کدوم تحملش نداره، ذره‌ایش تحمل نداره، همه ذوب میشن. میگه یه قطره از آتش جهنم الان به همه عوالم الان بخوره، همه ذوب میشن دیگه. یعنی اوج شرارت اینها تو این مقیاس بوده. خب من میخواستم اجمالاً ربط بین مباحثی که داریم مورد دقت قرار میدیم با موضوعی که میخواییم بهش مطالبه بکنیم نسبت به این رابطه برقرار شد یا نه، این سوالی که مطرح شده بود پاسخ داده شده یا نه. یه بعدش اینه، بله یه بعدش اینه، یه بعدش هم مهلت به خودشونه. یعنی بگن اگر به ما مهلت داده بودی، عرضم به خدمت شما فضا برامون بود، ما هم بعدم بر میگشتیم. این نهایت مهلت به اونها هم هست. بله وجود مقدس معصوم همه عالم بر مدار حق و عدل بوده دیگه، از اول خلقت دیگه، برای وجود معصوم هم خدای متعال خلق و آغاز کرده دیگه. لذا اگر عرش رو خلق کرده، اگر کرسی رو خلق کرده، اگر ماه، اگر خورشیده، اگر آسمانه، اگر زمینه، با همه توصیفاتش میگی برای وجود مقدس معصوم. اون وقت اگر اینا از مدار خودش خارج بشه، او کسی که نورش رو شکافتن این رو خلق کردن، او وضعیتش به هم نمیریزه؟ شما یک نحوه تعلق به بچه تون دارید، دوتا وجود هم هستید، اما میگید بچه همه. اگر طبق خواست شما حرکت نکنه، به تو فشار میاد، به هر میزان که طبق خواست شما حرکت نکنه به شما فشار میاد، به جایی برسه آبروتون رو ببره، میگید کاش مرده بودم یا آبروریزی برای من پیدا نشده بود. اگر شدتی که اهل بیت نسبت به خدای متعال دارن، علاقه ای که به مشیت خدای متعال دارن و میخوان همه چیز برمدار او باشه، یه کسی خلاف ای بخواد رفتار کنه، اولین فشارش رو کی میاد؟ بله.
بندر و انجام مطالبات آگاهانه
بله.
بعد حالا با توجه به اتفاقات حساسی که الان داره اتفاق میفته، برنامه این که مثلا جماع یه سری اصل عمل هایی توی بخش های مختلف جامعه و مسئولی داره اتفاق میفته، قرار از طرف شما به ما برنامه داده بشه یا ما یه مطالبه داشته باشیم به شما درخواست کنیم و شما اونو جهت دهیم؟
هر دوتاش میشه،
یا تو
هر دوتاش میشه. هیچ من جلسه قبلم عرض کردم، گفتم من یه مطالبه خاصی دارم، احساس میکنم نمیتونم با شما تفاهم کنم الا از این طریق. یعنی یه زمانی ببره من بگم من همچین چیز رو اولویت میدونم، همچین فضایی رو من به عنوان اولویت اولیه مطالبه تو نظرم هست، اما ممکنه برای همه عزیزان سوال بشه چرا. من میگم یه دوره این فضا رو بریم برای این مسئله. یه وقت هست شما میفرمایید ما این اولویت رو داریم، من میگم بیام اینجا گفتمانش هم را بندازیم، این بیا تو بحث عمومی بحث بشه، مطرح بشه، ما هم عرضم به خدمت شما ممکنه همراه بشیم، یه استدلالی بیا و بشکنه فضایی که ممکنه ما یک ماه یا دو ماه یا سه ماه رو بخوایم سرش ادامه بدیم، بگیم نه همین الان قراره یه کاری اتفاق بیفته. این استدلال رو شما مطرح بکنید، ما میشنویم یا اشکال میکنیم یا مباحثه میکنیم، دیگه گفتمان سرش را میدازیم. بله قبلش باید پیشنهادش شده باشه، قبل از کلاس به مجموعه سرتیم ها برسه، به مجموعه هیئت اندیشه ورز برسه، اونجا مباحثاتش بشه، ورزش بخوره، بعد بیاد تو جمع عمومی هم بعدش مطرح بشه. بعد من بعد نه تو جریان اجتماعی تو بحث تاریخ خود حضرت حضور داره، نواب تو موضوع اجتماعی حضور پیدا میکنن، تو بحث تاریخی نه. بله بله اونجا رو فتح کرده. بله نه حالا مسائل جزئی رو یه مقدار صبر بدید. نه اینجور نیست، داعش رو نفاق نمیدونید شما. نه با این تعریف ما چی گفتیم؟ ببینید جریان نفاق رو یه حاکمیتی قائل شدیم که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ایجاد شد، بعد الان میاد میبینید که بین جهان اسلام این بابیت آمده و مورد تایید اسلام هم قرار نمیگیره، نمیتواند جو قالب مسلمان را عوض کنه، لذا بهش جریان نفاق هم نمیگیره، یه فرقه انحرافی و هم دارید بروندینی هم هست و هم نمیداریش کنار، داعش هم همینطور. افکار عمومی جهان اسلام نمیپذیرتش، لذا اصلا به عنوان یک بحثی که درون بخواد برش بحث کنه میگی ابزار دست انگلیس بود، ابزار دست آمریکا بود، مثل کفر میبینیش. ما که الان نمیخوایم در دفاع از عملکرد آقای سیستانی مثلا ما جلسه رو جلو ببریم، ما الان چیکار داریم بخوام دفاع از عملکرد ایشون بکنیم؟ شاید حجت نباشه. ما الان نه، ببینید ما الان حاکمیت اسلام به عنوان یک حکومت در ایران حضور داره، الان پرچم اسلام به دست ایران هست. حالا در عرضم به خدمت شما، هندوستان هم یه عده شیعه باشن، علاقمند باشن، یه امتی رو تشکیل داده باشن، بعد دیگه الان اونا موظف به کاری هستن؟ نه، اونا موظف هستن با ما هماهنگ باشن، چون پرچم اسلام اینجا بلنده. کمایی که وقتی امپراتوری عثمانی بود، علمای شما فتوا میدادن که در رکاب فرمانده های اونا مقابل کفار جهاد بکنن. شیعه ها شهید میشدن، آبروش تو جیب امپراتوری عثمانی میرفت. الان هر کجای عالم صحبت از اسلام باشه، داره به این معنا شیفت پیدا میکنه که آبروش بره تو جیب ایران. یعنی پناه همه امت اسلامی شدی، ولو این که عرضم به خدمت شما مصر باشه. این دوگانگی بین حاکمیتشون و مردمشون داره اتفاق میفته و قلوبشون اگرچه هم نتونن هماهنگ با شما بشن، مثلا به خاطر اهل سنت بودنشون یه عقب ماندگی پیدا کرده باشن و همیتونن با اون عقب ماندگی ادامه داده باشن، ولی این تو وجدان عمومیشون هست که اون جایی که قرار مقابل کفر و ظلم بیسته، مقابل استکبار بیسته، یه جایی هست و اون ایران هست. جایی دیگه هم پس ما دنبال حجیت برای همه نهلا الان نیستیم. ما الان داریم فقط وضعیت کلی رو میگیم که اگر پرچم اسلام بلند نباشد، موظف هستید پرچم رو بلند نگه دارید. الان ما که جریان فقاهت رو به وحدت نرسوندیم که. اگر شما یه نرم افزاری آوردید، یک علومی رو آوردید که تونست جریان فقاهت هماهنگ بشه با هم، بعد یه جا میگید حجت هم نبود. الان نمیخوام همچه حرفی بزنیم، ما میخوام کاری بگین کار ایشون حجت نبوده، ولی اگر تونستید نرم افزار هماهنگی رو ایجاد بکنید، بعد میگید به قول معروف آنتن شبکه ایتالیا اصلا از یه خط نمیده، ایرانسل اومد مثلا زدش کنار، دو تا اپراتور، سه تا اپراتور دیگه بیشتر نیستن، ولی اون که مجوز اپراتوری هم داشته باشه. قلب اجتماعی یک وضعیت دیگه ای رو مشخص میده، یعنی تونسته هماهنگ بکنه. ایرانسل یا همراه اول موقعی میتونه بگه من اولم که بتونه شبکه ها رو به خودش وصل بکنه. تو علم هم همینطور، تو فقاهت هم همینطور. اگه تونستید عقلانیتی رو ایجاد کنید، علمی رو ایجاد کنید که قدرت هماهنگی رو ایجاد بکنه، لذا یه عده‌ای بزرگ میشن، یه عده‌ای کوچیک میشن. محوریت یا بزرگ میشه یا یه محور دیگه میاد خودشو بزرگ میکنه به اندازه قدرت علمیش و این که این قدرت علمی کاربردی باشه، قدرت عملیات عینی داشته باشه. این دوتا مشخص. جا توی جنگ عراق و امریکا، جنگ اولش، مجلس و نماینده‌های زیادی گفتن ما باید ورود پیدا بکنیم به نفع عراق، یادتونه؟ یه تحلیل بود دیگه، گفتن اینا منافقه، فرض بگیرید صدام منافقه، کافر که نیست، در مقابل کفار باید دفاع بکنه. ما این تحلیل میگرفت، ما درست رفته بودیم و غلط رفته بودیم. اصلش که گفتید ظاهر قشنگه دیگه، استدلال دیگه، در مقابل کفر دفاع از نفاق بکن. آیا کار کرده بودیم چه اتفاق می افتاد؟ حجت داشتیم؟ به چه استدلالی؟ شما میگی محور پرچم کجاست؟ محور پرچم که تو عراق نبود که ما به چی بکنیم؟ ما هم که متولی به ما نشده بود. بله، تو بقیه مسائل هم همینطورا. مثلا عرض میکنم، بازم مثال عرض میکنم، اگر در زمان دفاع مقدس که امام میفرماد همه هممون باید مسئله جبهه باشه، یه عده شروع بکنن به هر نحوی یه حرف دیگه ای رو مطرح کنن، یعنی موضوع عوض بشه یا وزنش کم بشه. عوض هم نشه ها، تو بی اهمیت اهمیت ندادن یا توی عرضم به خدمت شما اهتمامای دیگه، وزن جنگ عوض بشه، منجر به این نمیشه که شما قطعنامه بپذیری. شما این قطعنامه رو در جریان جهت انقلاب میدونید یا یه دستانداز میدونید؟ بعد باز ببینید، از ابتدای انقلاب هم امام بفرماد هم آقا بفرماد، در سال 72 بفرماد که فقر و فساد و تبعیض اگه بهش پرداخته نشه آینده انقلاب دچار مشکل میشه. خب ما حوزوی ها بیم تقبل الله، حرف خوبی زدید. بسم الله الرحمن الرحیم، نماز دو رکعت است، به این کیفیت شک درش میکنید اینجوری را هر برفش بکنید. میام تو منبرم میگم خوب کاری کردم آقا، چه حرف خوبی زدن، اما تو عمل عینیمون، تو زندگی علمیمون دوباره فضای قبلی خودمون ادامه میدیم. به دانشگاه مراجعه میکنید، اختزاعات توسعه است، اگه بخوام پیشرفت کنیم اینا دیگه پیش میاد، بعضی از زیر چرخ توسعه له میشن، اینا طبیعیه. برای رسیدن به توسعه ما ناچار ازی هستیم. بله بله، تعبیر آمد قربانی نیاز داره، دوابیلی که بود. مثلا همه نخبگان دانشگاهی، همه نخبگان حوزوی، همه مدیران اجرایی، شما نگاه میکنید با تغییر وزن ها، هی حرف آقا هم تکرار بکنن ها، هی میکنن، خیلی خوبه خیلی خوبه، اما وارد زندگی علمیشون، وارد زندگی انقلابیشون نمیشه، منجر به پذیرش برجام نمیشه. یه تحریم میکنن، احساس میکنیم نفت در برابر غذا داریم میشیم، نمیتونیم خودمون جمع کنیم. وقتی به برجام رسیدی که دیگه رسیدی، تو بدبختی هستی. اما اون قبلش که میگه آقا نرسید به اینجا، اون موقع باید تدبیری بکنی. به برجام رسیدی، خب بدبخت شدی دیگه، تمومه دیگه، باید فکر بکنی که حالا بدبختی بعدی دیگه اتفاق نیفته. این مسائل رو زیاد داریم دیگه. این مسائل که من عرض کردم که ما در مشروطه فرهنگی و اقتصادی هستیم، این تشتت رفتار داریم هم تو موضوعات فرهنگی هم تو موضوعات اقتصادی، این اگر هماهنگی و ابزار هماهنگی نداشته باشیم لتوپار میشه. همه ما حزب اللهی های جوری میشیم، ما نه مردم، اونایی که دوست داریم ولایی باشیم اینجوری میشیم. ما که گفتم توی قسمت یه عده‌ای باید ریاضت فوق ریاضت بکشن، سختی فوق سختی، یه مرارت زیادی رو تحمل بکنن تا بتونن برای گفتمانی که مورد حاجت مقام معظم رهبری هست یه راهکار هماهنگی پیدا. اگه راهکار هماهنگی پیدا نکنیم همشون هممون لتو پاره میشه، تک تک به خط زدن همه رو میکشه، ولی اون که هممون مسلح هم باشه، کلاش هم دستمون باشه.
انسجام دوستان از هفته گذشته به این طرف یه شکل و نسق ابتدایی پیدا کرده، گروه های تشکیل شده و انشاءالله آقایون هم بتونن این فضا رو تجمیع بکنن و کار رو جدی انجام بدن. در گروه ها مباحثاتشون انجام بشه، سوالاتشون منظم باشه. حالا این مقدار ما ممکنه چند هفته هم سوالات رو به صورت نامنظم پیگیری بکنیم و بحثش رو مطرح بکنیم، اما اگر منظم بشه این مقدار نشاط دوستان رو بیشتر میکنه و بحث رو هم جلو میبره. مدارا کردن با نفاق در جامعه اسلامی، خصوصا زمانی که قرار است در مصدر کار هم باشد، مرز بین افشاگری نفاق تا حفظ حکومت و نظام اسلامی چطور باید تشخیص بشه؟ این اجازه بدید تو مرور زمان داشته باشیم، سوال وهلمون نیست. ما الان فعلا شناسای تاریخ هستیم. شناسای تاریخ رو وقتی بیاین تو جامعه معنای سیاسیش رو مطرح کنیم، معنای فرهنگیش رو مطرح کنیم، معنای اقتصادیش رو مطرح کنیم، تو اون بستر ایمان و نفاق و کفر یه مرز مشخصتر و بهتری پیدا میکنه. لذا من میخوام که یک زمانی بدیم بهش. اگر ما قرار است از عقلانیت معصوم استفاده کنیم، الان که به معصوم متصل نیستیم و باید از عقلانیت غیر معصوم پیروی کنیم، چطور ضعف عقل غیر معصوم پوشیده میشود؟ سوال خوب. قبلا هم گفته بودیم ده نگفته بودیم اینشون. میگه ما قراره به معصوم استزاره داشته باشیم، از نور معصوم استفاده کنیم. حالا که معصوم نیست، مبتلا به غیر معصوم هست، ولی اون عایب باشه، ولی رباط احادیث باشه، امکان خطا داره دیگه. اینجا چیکار کنیم؟ به تعبیر دیگه ای که حضرت می فرماد شما از نور من استفاده می کنید از پشت ابر، چجوری نور به ما میرسه؟ نور دیگه، ولی او که از پشت ابر قرار به ما برسه، یعنی چی؟ چجوریه؟ یه بیان ابتدایی رو من اون جلسات قبل داشتم که باید بتونیم عقلانیتمون قدرت همپوشانی بیشتری داشته باشه. صحبت از زبان و فلسفه زبان کردم دیگه، گفتم روش لازم داره. اگه نوار آقیاد شده بود فکر کنم این بحثا تکرار نشه. عرضم به خدمت شما، گفتم برای ارتباط شما زبان ایجاد میکنید، کلمه ایجاد میکنید، حرف ایجاد میکنید، حروف رو دارید، کلمات رو دارید، جملات رو دارید، که اگر من این کلمات رو به کار نبرم شما به مقصود من پی نمیبرید. این تو حرف زدنه. برای صحبت ریاضی هم دارید این زبان رو. من اگه بخوام نشون بدم که مجموعه بلندی و کوتاهی ها چقدره، بگم بلند یا کوتاست، یه وقت هست این میتونم کنار هم قرار بدم، یه وقت هست این دست یه آقاست، بگیرش بالا، الان بلنده کدومش بلنده کدومش کوتاست. خطکش میخواید، ابزار برای سنجش میخواید، این نوع ابزار باز متفاوت میشه. وقتی ابزار درست کردید میتونید ارتباطتون رو هماهنگ کنید. توی فهم از دین هم این موضوع هست. اگر فقهاتون و سن هی ابزارشون رو گسترده کنن تو موضوعات مختلف و هماهنگیشون رو زیاد بکنن، اونجایی هست که میگن حجت رو بین خودمون و خدا تمام کردیم. یعنی نور معصوم رو گرفتیم به یه نسبتی به مردم دادیم. در غیر این صورت نه. من میخوانم روایات رو هم میخوانم، قرآن رو هم میخوانم، همش رو هم میخوانم، دوبار میخونم، سه بار میخونم، ده بار میخونم، بغل دستی منم دقیقا همین کار رو میکنه، همه روایات رو میخونه، همه آیات رو میخونه،
20 بار هم میخونه، او یه جور میفهمه، من یه جور دیگه میفهمم. بهش نمیگید حجت، این باید فهممون یکی بشه. اگه میخوام فهممون یکی بشه نیاز به خطکش داریم، ابزار هماهنگی داریم. این مطلب در فهم عبادات و اون احکامی که در رساله های عملیه هست بین علما وجود داشته و الان هم داره، لذا اختلافی در فروع صلات و صوم شما بین فقها نمیبینید. یه فقیه ندارید بگه مثلا باید نماز رو اینجوری بخونید، بقیه فقها بگن اینجوری باید بخونید. یک جایی اختلاف وجود نداره، تو هیکل احکام، چه تو حجش باشه، چه توی زکاتش باشه، چه توی خمسش باشه، همه اختلاف ها اختلاف های جزئیه. تو ارکان هیچ اختلافی نیست، این به خاطر روش هست. اما وقتی وارد مسئله حکومت شدیم این تشتت رو میبینیم، یعنی روشه توی این ساعت حضور پیدا نکرده، که باز تعبیر کردم به مشروطه فرهنگی و اقتصادی، یعنی روش هماهنگسازی نداشتیم. آیا ضعف عقل غیر معصوم پوشیده میشه مطلقا؟ نه، کم میشه، کمتر ایراد پیدا میکنه، ایرادش کمتر بروز پیدا میکنه. به خاطر همین میگه از پشت ابر، مستقیم نیست دیگه، یعنی یه مقدار ناخالصی درش هست. نه، دوره امتحانه. بچه وقتی 15 سالشه بالغ میشه یه حسی بهش دست میده، هممون همینجور بودیم، نه دیگه اصلا گیجی چی تو شد، من تا دیروز به بعضی چیزا میل نداشتم الان میل دارم. وقتی چیز جدید ایجاد میشه یهو نگاه میکنیم اینه بحران نوجوانیشه، که اگه تنظیم برش رفتار نکنی سر از ناکجا آباد در بیاره. تا قبل از این عقلش قوام نداشته، قوای جنسیش فعال نبوده، حالا یهو فعال شده، یعنی به این مرحله از رشد رسیده که بهش خدای متعال یه قدرتی داده، وقت حالا با این قدرت جدیدی که داره یه مناسبات جدیدی ایجاد میشه، چیکارش بکنه؟ فقه برای تشکیل امت کافی بود، ما برای تشکیل حکومت یه ابزار جدید لازم داشتیم، بله ها هم داریم و نداریمش. بله تو جریان رشده، حالا میتواند این توجه کنید، این نکته ظریفی، سرعت و کندی داشته باشه، یه موقع رشدش هست، یه میبینید یه بچه 15 سالگی به 16 سالگی خودش تنظیم بکنه، یه کسی بحران رو تا 20 سالگی ادامه میده. سرعت و کندی میتونه داشته باشه، اما اصلش اقتضای طبیعیه، اقتضای تاریخیه، که قرار خدای متعال جامعه فقاهت رو رشد بده. در دوران غیبت یه دوره دارید، دوره اخباریگریه، بعد یه دوره دارید دوره اصولیه، یه دوره دارید که رنسانس میشه، حاکمیت اسلام فرو میپاشه، بعد یه ما هم که مبتلا به حکومت نبودیم که، میدونی که هست، حالا باید بیان پرچم قیام کنیم. چجوری قیام کنیم؟ یا علی مدد، تشتت 70 سالی طول بکشه، بعد حالا قیام اتفاق بیفته، حالا تو مسئله فرهنگی و اقتصادی 40 سال خدا مهلت داده، حالا معلوم هم نیست چقدر یه مهلت به ما بده، ولی مطمئن نباشید این مهلت لاعلت دوامه، یه جای قطع میشه، مهلت هست اما یه جایی قطع میشه، مثل مهلتی که مثلا به قوم لوط دادن، به قوم عاد و ثمود دادن. بله اگر هماهنگ نکنی حتما زمان شما تمام میشه، یه موقعی زمان شما تمام میشه، اما الان هرچی نگاه میکنید عرضم به خدمت شما امداد خدای متعال نسبت به اصل نظام احساس میکنید همین مهلت ادامه داره. مثلا عرض میکنم با مسئله داعش امید 5 سال فرصت به شما داده شد تا فرهنگ جهاد و شهادت دوباره بیاد جامعه رو تنظیم بکنه، مثلا یه رخوت و خمودی که تو جامعه ایجاد شده بود دوباره اونارو نرمالش بکنه تا یه حدی بازسازی بکنه تا برسه یه فضای جدیدتری. اصل مثلا فروپاشی صدام و این مسئله که تو عراق ایجاد شده نایه امداد دیگه، مسئله اربعین ها نایه امداد دیگه، دست ما هم که نبوده، برنامه‌ریزی هم که سرش نداشتی، مستقیم مدیریت و مستقیم خود خدای متعال دیگه. خب اینا چیزایی هست که به شما مهلت میده تو برهای مختلف زمانی، شما میتونید مهلتی که خدای متعال میده رو فهم کنید، ولی وظیفتون هم نمیتونید عوض بکنید. وظیفتون رو بدونید که اگر 40 سال بحث تورمه، 40 سال بحث گرانیه، بحث فقره، بحث فساده، بحث تبعیضه، مسئله اقتصادیه. نگاه میکنی رهبری هم 9 ساله 10 ساله غیر از اون چیزهایی که مثلا به مسئولین میگفته، سالها رو هم به مردم اینجوری نامگذاری میکنه. مثلا وظیفه رو باید مشخص کنه دیگه. دو تا اتفاق ممکنه بیفته، ممکنه یه یمنی پیدا بشه این ظرفیت رو در خودش ایجاد بکنه به اونجا منتقل بشه، یه لبنانی پیدا بشه ظرفیت اونجا ایجاد بشه مطلب به اونجا منتقل بشه. ممکنه هم هست عرضم به خدمت شما یه دوره فطرتی دوباره باشه، تحویل بیدی بعد 20 سال 30 سال دوباره مجبور شد از نو بسازی. اینو بعید میبینم، یعنی ما فضامون رو رو به عقب نمیبینم، رهبری هم این رو نمیبینه اینجوری، میگه رو به جلو داریم میریم. حالا اینکه رو به جلو داریم میریم واقعیتاش چیه؟ چون مثلا تو کتاب گفتمان ورود به این واقعیت ها پیدا میکنیم که رو به جلو رفتن همون یعنی چی. ممکنه یه عده نگاه بکنن بگن هر چی ما رفتیم جلو ناهنجاری ها اضافه شده، قدم به قدم که داریم میریم بدبختی ها داره اضافه میشه، 40 سالی تورمه هست این تصاعدی داره اضافه میشه. اینا در مقابل این بیانی که مقام معظم رهبری میگه یا تحلیل که ما میکنیم که میگیم رو به جلویه، چجوری قابل فهم میشه؟ اینا رو باید مشخص کنیم. تو دفاع مقدس من باز این مثال رو عرض کردم، شما جنگ که موضوع کار بوده رو نخوابوندید، ولی اون که ارتش حضور پیدا نکرد، ممکن از بعضی از علما گرفته بشه یه عده پا به صفری شروع کنه کاری انجام بدن، دفاع منطقی از انقلاب بکنن. این جمع ممکنه بگه ما پاشنه یه کاری کشیدیم که در آیندهش بخواد جای علما رو بگیره. بله بله، یعنی یه بسیجی سریع شکل بگیره، یه سپاهی کنار ای ایجاد بشه. نه بله بله عرض کردم انقلاب انجام میدن، هر کسی تعلق به انقلاب داره، هر کسی که تعلق، من عرض کردم نخبه عالم حوزوی یا عالم دانشگاهی نیست، نخبه کسی است که نسبت به انقلاب و حوائج امروز حضرت حساسیت داشته باشه. وقتی داشته باشه دیگه براش مهم نیست که من الان ظرفیتشو دارم یا ندارم، میگه باید پیدا بکنم، من الان سواد ندارم یا نداشته باشم و برم سوادشو پیدا کنم. این خاطرات شهید حجاجی رو حتما خوندید دیگه، یه علاقه مثلا شهادت داشت، برای این میره دوره میبینه، برم مثلا تو بحث سپاه، برم تو قسمت زرهی، تو تانک آموزش این رو ببینم، مثلا یه عشق هست فقط همه این آنوش میکشونتش که مثلا مونیتور رو رصد کردن مثلا دشمن و اینا رو اینجوری فهم بکنه، دوره مثلا بره مثلا تو شیرزره شیراز ببینه یا بره جای مختلف، برای چی؟ میدونه که اون خطه به اینجا وصله، باید برم این کار انجام بده. یه ادم البته خب سبقت میگیرن یه دعقب میمونن، ولی این کار انجام میشه. مثلا ممکنه خدای متعال برای مثلا جریان های شهید حجاجی 10 نفر رو نامزد کرده بوده، ولی بین اینا رقابت هم بوده، نه توی پادگان ها، تو کل کشور، اون زمان مثلا لازم بوده ما این جریان رو خدای متعال به اسم یه شهیدی بالا بیاره، این موج در کشور ایجاد بشه. بعد شما نگاه میکنید یه عده سبقت میگیرن از هم، کیا هستن، ولی یه نفر اون تب برنده میشه. خود حضرت امام هم تو ممکن خدا برای جریان انقلاب دو نفر، سه نفر، ده نفر رو کاندید کرده باشه، ولی از بچگی کی تونسته خودش رو هی مطابقه ای مدیریت خدای متعال بالا بیاره، جای مختلف خوب تصمیم بگیره تا بعد مثلا بشه امام؟
بله
تأثیر اجتماعی حتما مؤثر هست. متوجه من اولش که خبر ایشون آمد و عرضم به خدمت شما گفتم این خب ما ندیده بودیم لحظه اسارت کسی تا حالا فیلم برداری بشه بعد مثلا پخش رسانه‌ای بشه، این به خاطر یه اتفاق که مثلا عکس برداری کردن، فیلم برداری کردن و اومد تو شبکه‌های مجازی، بعد گفتم این قدرت رسانه رو ببین چه کاری میتونه بکنه، یه آدمی رو چجوری بیاره بالا. و تصور ابتداییم این بود تا بعد که خورد شدم رو زندگی ایشون، واقعا برام عجیب بود، یعنی هر مرحلهش هم احساس نمیکردم این موج رو برداره. و اول روز اولی که دیدیم مسئله حوادث روز دوم شما فکر میکردید، بعد حوادث روز دوم بعدن تو برگشتش تو تشییع جنازه‌اش آقا بیاد، مثلا یه موجی که ایجاد شد رو هیچ کدوم تصور ابتداییمون هم نبود. بعد یه روز زندگیش که شما خورد میشید ببینید مثلا از ابتدا یه جریانی رو می‌خواسته برای خودشا، نمی‌خواسته بگه جریان ساز باشه ها، اما نگاه می‌کنی خواسته، مثلا که دوربر خودش دو نمی‌بینی کنارش حداقل توی منطقه ای. و با یک تصمیمات به هنگام لحظه ای، مثلا باید امروز این ساعت این تصمیم رو بگیره، توی این حدم فراست به خرج بده تا بتونه مثلا یکی رو مجاب کنه، مثلا من نوبت دوم باید برم سعودیه، و حالا که مثلا کسی که یه بار رفته بوده دوباره نبوننش و هی ایپا اوپا بکنه و 10 تا گزینه 20 تا گزینه دیگه هم باشن برای اولویت بالاتر از یه هم باشن، بعد شرط گذاشته باشن که هم حالا زنگ بزنید هم همسرتون هم مادرتون رضایت بدن، هرچی اونا زنگ بزنن پیدا نکنن، گوشی رو بر ندارن، این هم موقع هم همسرش گوشی رو بر داره به فرمانده اطلاع بده هم مادرش. خب همه یه مجموعه حوادث ها که به هنگام تصمیم میگیره، این یه هم یادش بالا تو مسئله یه. حالا تو موضوع خودش شهادت قرار داده، یه کسی ممکنه یه کاری دیگه قرار بده، ولی به هنگام تصمیم بگیره تو همون موضوع، تو مثلا مسئله کارآفرینی یا تو مسئله یه آقایی هست معلول یه کارگاهی داره 100 تا کارمند زیر دستش هستن، ارزم یا نمیدونم کجا هم هست و همه کارمنداش هم معلول گرفته، این دغدغش این بوده. خب این وقتی به هنگام تصمیم میگیره، به هنگام موضع میگیره، میگه کار شاخص میکنه تو موضوعی که دغدغش تو موضوعی که حساسیتش بوده میره جلو. نه گفتم یکی، گفتم یکیش من عرض کردم یه نسبیت های متفاوت زیادی داره، من یه نمونه گفتم، نمونه هم نمیخوام بگم الان ایجاد تقرب میکنه بین همه فرماندهان، نه یه نسبیتی ممکنه شما به مرور زمان نگاه بکنید، مثلا عرض میکنم اسم شهید همت باز پایدارتر بمونه تو جریان مقاومت از شهید حجاجی، معلوم هم شهید همت بالاتر بود، باز وهله‌ای هم ملاک نیست، 10 سال هم ملاک نیست، باید یک عقلانیتی داشته باشید بسنجید اینو، وهله‌ایش یه سطحیه، پایداری تاریخیش یه سطحیه، 50 سالش یه سطحیه، یه جایی هم اصلا میبینید اصلا غلطیه کسی اومده بالا، من منکر نیستم، من منکر این فضاها نیستم، ولی میگم اینجور نیست که تأثیر گذاریش نسبت به جبهه اسلام ملاک نباشد، حتی تو وهله، حتی در زمان، اینها یک سطحی از ملاک رو داره.
اگر انسان‌ها از زمان حضرت آدم در کره زمین هستن، چطور اجساد انسان‌های امروزه کشف می‌شود که در تاریخ آنها به قبل از تاریخ حضرت آدم برمی‌گردد؟ دو تا جواب داره. یکی این که می‌تونیم تو روش شناسی باستان یه مقدار دقت بیشتری بکنیم، ببینیم اصلا تو روش‌های باستان شناسی میشه یه خدشه‌ای وارد کرد یا نه. چون از لحاظ اعتقادی ما قائلیم اولین خلقت انسانی که در کره زمین اتفاق افتاده و عرضم به خدمت شما نسل ما از اون هست حضرت آدم و مادر ما حضرت حواست دیگه، نسبت به ایش شکی نداریم. اما مطلب دوم این که حیات موجودات دیگری که ممکن است شکل ما باشن و این قدرت رو هم نداشته باشن، یعنی اختیار نداشته باشن، یا داشته باشن یه فضای دیگری بوده باشه و ما وسط عالم هستیم، خدا خلق کرده باشه، امتحانشون هم پس داده باشن، دورهشون هم تمام شده باشه. اصلا یه روایتی داریم میگه در یک عوالمی وجود دارد، خداوند در اون عوالم مخلوقاتی دارد که قضاشون خورد و خوراکشون صلوات بر نبی مکرم اسلامه. و تا حالا پیامبر هم ندیدن، نه وقتی به دنیا اومدن دیدن نه وقتی مردن، ولی میدونن روزیشون چیه، میدونن غذاشون چیه. خب حالا ما باید بگیم اون عوالم هم چیه، چرا مثلا زیر بلیت ما نیست؟ اینا که معیار نیست. یه بحثی هم که